أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه فرمودن ذات ازلی را گرچه میتوان با بررسی حقیقت هستی شناخت، ولی الوهیت اون را باید از راه عالم بشناسیم، اونگاه فرمودن وقتی الوهیتش را از راه عالم شناختیم و توجه تام به ذاتش پیدا کردیم، چشم دل گشوده می شود تا بفهمیم که او هم راهنمای خودش هست و هم راهنمای عالم، هم دلیل بر خودش هست که دل علی ذاتی به ذاته، هم دلیل بر عالم هست که عالم را اظهار کرده است. از این مرحله که بگذریم، کشف دیگری نصیب انسان سالک می شود و اون این که همه اشیا را در مرآت حق می نگرد. اگر تا کنون در مرآت اشیا حق را می دید، اکنون در مرآت حق اشیا را می نگرد. از این به بعد سالکان به دو گروه تقسیم می شوند. عده کسانی هستند که وقتی به مقام حق رسیدن، به وسیله اون مشاهده وحدت از کثرت محرومن و محجوبن. گروه دیگر کسانی هستند که با مشاهده کثرت در مرآت حق از مشاهده اون وحدت محرومن، نمی دانند که این کثرات را کجا می بینن. هر کدام از این دو گروه محجوبن، یا به وسیله جلال از جمال محرومن، یا به وسیله مشاهده جمال از مشاهده جلال محجوبند. گروه سوم جامع بین کمالینند، هم مشاهده وحدت در کثرت را دارند، هم مشاهده کثرت در وحدت را، نه جمال حق اونها را از جلال حق باز می دارد و نه بالعکس، اینها انسانهای کاملی هستند که به مقام جمع الجمع رسید. تا اینجا پایان مقام اول از بحث است، که مقام اول بحث تعیین مراحل سیر و سلوک در معرفت بود. مقام ثانی بحث بیان نتایج و ثمرات این مقام جمع الجمع است. یکی از ثمرات مقام جمع الجمع آگاهی بر سر قدر است. وقتی آگاهی بر سر قدر بود، دیگر اعتراض در عالم نیست. هرگز سوال نمی کند چرا آسمان رفیع است و زمین منخفض، و هرگز سوال نمی کند چرا یکی شیطان است و دیگری فرشته، و هرگز نمی پرسد که چرا یکی کلب است و دیگری طوطی و مانند آن، و در نهاد او هرگز لم فعلت کذا و لم لم تفعل کذا نیست. آگاهی بر سر قدر این است. چرا؟ برای اینکه میفهمد همه این موجودات چه کلی و چه جزئی، چه هویت های جزئیه و چه ماهیت های کلیه، همه اینها به اصطلاح اهل معرفت اعیان ثابتن. یک مطلب. و اعیان ثابت لوازم اسما و صفات حقن، این دو مطلب. و اسما و صفات فعلی به اسما ذاتی منتهی می شود، این سه مطلب. و اسما ذاتی به صفات ذاتی عین ذات ازلیست، این چهار مطلب. و اگر چیزی به عین ذات ازلی مرتبط شد، دیگر قابل جعل نیست، اینم نتیجه. بنابراین هر تقاضایی که عین ثابت داشته باشد، خدای سبحان برابر اون تقاضا اعطا میکند. و اگر انسان آگاه به این دو کشف بود، یعنی هم اشیا را در آینه حق دید و هم حق را در آینه اشیا دید، میفهمد به این که هم تقاضای این اشیا تا چند اندازه است و هم اقتضای لطف الهی تا چه انداز است. از اینجا معلوم می شود به این که چرا افراد مختلفن و چرا اشیا مختلفن و چرا حقایق مختلف، برای اینکه چون اسما و صفات حق مختلفن و این اسما و صفات مظاهر گوناگون میطلبن، از این جهت اعیان خارجی مختلفن. یکی فرشته است که مظهر هدایت است و دیگری شیطان است که مظهر اذلال است. بعضی ها مظهر قهرن مثل جهنم، بعضی مظهر لطفن مثل بهشت و هاکست. در طرح این نظام کلی سخنی نیست، فقط در خصوص مسئله انسان است که آشنایی به سر قدر باید به نحو توحید افعالی باشد، طوری که هم از قائلی جبر انسان نجات پیدا کند، هم از محظور تفویض نجات پیدا کند، و هم از خطر جمع بین تفویض و جبر نجات پیدا کند، و هم از خطر تبعیض بین جبر و تفویض که بعضی از کارها رو جبری بداند و بعضی از کارها رو تفویضی بداند نجات پیدا کند، بلکه به توحید افعالی برسد. این مقام مهم است، چون مسئله جبر و تفویض همونطوری که بارها ملاحظه فرمودید، چون نقیزه هم نیستن که همونطور که جمعشون محال است رفعشون هم محال باشد، چون نقیزه هم نیستن ممکن است نه جبر باشد و نه تفویض. اما این گفته شد لا جبر و لا تفویض، نه یعنی بعضی از کارها جبر است بعضی از کارها تفویض، یا مبادی بعضی از کارها جبر است مبادی بعضی از کارهای دیگر تفویض، یا تلفیقی است از جبر و تفویض. این چنین نیست، بلکه توحید افعالی است که شاید به خواست خدا یه مقدار توضیح داده شد. شارح می‌فرمان به این که مصنف بعد از بیان کردن این که نتیجه این دو کشف آگاهی بر سر قدر است، این آیه رو مطرح کرده، این سؤال جواب رو مطرح کرده که فی این قلت، اگر هر چیزی را که خدای سبحان به اشیا مرمل کرد در اثر تقاضای اون شیء است، پس چرا در قرآن فرمود لوشا لهداکم اجمعین، همه شما را هدایت میکرد، با اینکه هدایت همه مستحیل است؟ یا لوشا لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگر خدا میخواست همه مردم رو جمیع مؤمن میشدن، در حالی که این چنین نیست. اگر ایمان همه مردم محال است و هدایت همگان محال است، پس چرا خدا فرمود لو شاء لهداکم اجمعین؟ جواب دادن به این که این با لو بیان شده است، نه با ان یا از و امثال ذلک، و این لو حرف امتناع است، امتناعش جزا لامتناع شرط. هدایت همگان محال است، چرا؟ برای اینکه مشیت و اراده خدا به هدایت همگان محال است تعلق بگیرد. چرا اراده خدا محال است به هدایت همگان تعلق بگیرد؟ برای اینکه اراده تابع علم است و علم خدا محال است به هدایت همگان تعلق بگیرد. چرا تعلق علم خدا به هدایت همگان محال است؟ برای اینکه علم در این گونه از مقام ما تابع معلوم است، اشیا همون طوری که هستند حق به اونها عالم است. چون ذوات اشیا مختلفن، بعضی مظهر هدایتن بعضی مظهر ضلالتن و مانند اون، پس هرچه که اشیا دارند خدا عالم است و برابر اون علم هم اراده و مشیت دارد. از این جهت چون اشیا دو قسمن، علم هم به هر شیء علامه و علیه تعلق میگرد، و اون اشیایی که مظهر ضلالتن هرگز تقاضای هدایت ندارن، چه اینکه اون اشیایی که مظهر هدایتن هرگز تقاضای ضلالت ندارن. و از این جهت که مشیت تابع علم است و معلوم هم دو قسم است، پس مشیت به هدایت همگان تعلق نمیگیرد و محال است که خدا اراده کند که همه را هدایت کند، و چون محال هست که اراده کند همه را هدایت کند، هدایت کردن همه هم محال خواهد بود. در پایان البته توضیح میدن که منظور از این لهداکم اجمعین یعنی همه شما را به مقام کشف و شهود برساند که شما اسرار را ببینید، لهداکم یل رفع انکم القطاع و الحجاب و امثال ذلک. خب این اساری از فرمایش این بزرگواران در حد ترجمه، اما بپردازیم به اون مطلب قبلی که مربوط فصل اول بود. در فصل اول فرمودن که ذات ازلی را با بررسی حقیقت وجود می شود شناخت، اما الوهیت چون امر نسبی است باید با تعقل طرفین درک می شود. و اونهایی که فکر می کردن الوهیت را با قطع نظر از مبدا باقت نظر عالم می شود شناخت، از دو نظر سخن اینها اشکال دارد. یکی این که الوهیت امر نسبی است، تعقل امر نسبی فرع بر تعقل طرفین است. دوم این که دلیل اونها هم که عبارت از امکان است، خلاصه دلیل اونها پی بردن از عالم به الله است، چون امکان جزء عالم است. اون چی که باید در اینجا عرض کرد این است که گرچه ادله اون آیون برای برهان صدیقین رسانی است، اما ادعای اونها در مسئله وجوب وجود است، نه در مسئله الوهیت. بحث الوهیت و خالقیت و ربوبیت را در فلسفه ها بعد از بحث اثبات واجب مطرح میکنند. در اونجا که سخن از برهان صدیقین مطرح است، برای اثبات ذات واجب است، نه ذاتی که سام خالق است یا صانع است یا رب است یا اله است یا معبود است و امثال ذلک. یه امر نفسی مطرح است، نه امر نسبی. حالا در این راه موفقن یا موفق نیستن مسئله است جدا، اما بحث اونها در مسئله الوهیت و خالقیت نیست. همه این مباحث از هم جداست، مخصوصا در حکمت متعالیه که بحث وجود و وجود یه فصل جداگانی دارد. بحث الوهیت و خالقیت و ربوبیت و امثال ذلک بحث‌های جداگانه‌ای دارد. این یه مطلب. مطلب دیگر اون تعلیقی بود که سیدنا استاد دامظلو بر فرمایش قیصری داشته. قیصری در شرح این متن صفحه 175 که مصنف فرمود ثم یأتی الکشف الآخر فیظهر لک صورنا فیه فیظهر بعضنا لبعض فی الحق فیعرف بعضنا بعضا و یتمیز بعضنا عن بعض. قیصر این چنین فرموده است که هذا الکشف هو کشف مقام الفرق فرق بعد الجمع و یسمى جمع الجمع. ایشون بفرمان به این که قیصری فرمود این مقام فرق بعد الجمع است، این درست است. اما اینکه فرمود این جمع الجمع است، این درست نیست، بلکه معلوم نیست، بل معلوم العدم است. برای اینکه فئن الجمع بین الجمع والفرق لا يحصل الا مع عدم احتجاب الجمع عن الفرق و بالعكس و هذا لا يحصل الا في الكشف الثالث الذي ياتي ذكره من بعد و هو الكشف التام المحمدي صلى الله عليه واله وسلم الذي له البرزخيه الكبرى و قد وصل الى قاب قوسين او ادنى. میفرمان این که قیصری متن را اینچنین شرح کرده است، گفت این مقام فرق بعد الجمع است، این درست است. و اما این که گفتن به این که مقام جمع الجمع است، این نادرست است، برای این که جمع الجمع اون کشف محمدی صلی الله علیه و سلم است که در صفحه 176 خواهد آمد که در بحث دیروز گذشت، چون در متن این بود که و بل کشفین معن ما يحكم علينا الا بنا. و بعد شارع فرمود به این که اون کشف اول یک حکم اعطا میکند، این کشف دوم یک حکم اعطا میکند و کشف جامع بین هما و مقام الکمال المحمدی صلی الله علیه وسلم یک حکم جدیدی اعطا میکند. پس خلاصه نقد سیدنال استاد دامزلو بر فرمایش قیصری روشن شد. ولی باید عرض کرد که این نقد وارد نیست، برای اینکه وقتی معلوم شد که بحث در دو فصل است، فصل اول راجع به سیر و سلوک در معام معرفت است، فصل دوم در باره سر قدر است، این بحث از هم جدا شد. مصنف هم فرمود به اینکه نتیجه این دو کشف آگاهی بر سر قدر است، یعنی اون فصل تمام شد راستن. مسئله سر قدر چیزی دیگری است، مسئله معرفت الله چیز دیگری است. در همون متن قبلی مصنف فرمودن به اینکه وقتی انسان به اون کشف عالی رسید، گاهی میفهمد که اشیا را در آینه حق میبیند، گاهی فقط اشیا را میبیند، دیگر نمیفهمد به اینکه در مرآت حق مینگرد. چون نمی فهمد که در مرآت حق می نگرد، با مشاهده خلق ولو در مرآت حق از مشاهده حق محرومند. چه این که عده‌ای با مشاهده حق از مشاهده خلق محرومند و ما امیدواریم که از گروهی باشیم که جامع بین الکشفین باشیم، نه با مشاهده جمال از جلال محجوب باشیم، نه با مشاهده جلال از جمال محجوب باشیم. در شرح اون متن قیصری این بحث مسائل مفصل مطرح کردن و بودن ولما کان الاول حال اهل الکمال المحبوبین المعتنا بهم الذین لا یحجبهم جلال الحق عن جماله ولا یحجبهم جماله عن جلاله، و گروه دوم کسانی هستند که لا یبالا بهم. مصنف آرزو کرده که از گروه اول باشد، گروه دوم نباشد. اون گروه اول که فمنا من یعرفو، اونها جامع بین الکشفینن، اونها به مقام جمع الجمع رسیدن. این همان تتمه متن قبلی است. این که کشف بعدی که مصنف می‌فرماید به بل کشفین معن انسان بر سر قدر آگاه می‌شود، وارد یک مسئله جدا و بحث جدا خواهد بود. خب اما اون چه که مربوط به اصل مسئله سر قدر هست، این سر قدر که
تعبیر لفظ چیزی نمیفهمه. اگر ما بگیم تعبیر کنیم واقعیت هستی یا ذات یا صرف الوجودی که فلسفه متعالیه میگه، این یا مفهومش رو اراده میکنه یا واقعیتش رو که میخواد اثبات بکنه. اگه مفهوم باشه که مثل همون هست، اگه واقعیت باشه که این همون میخواد اثبات بکنه واقعیت رو چگونه به اون رسید.
البته یه فرقی بین حکمت مشا با حکمت متعالیه هست که در طرح برهان صدیقین مطرح است. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که در همین صفحه 174 گذشت، عارف اون انسان سوزمند و دردمندی است که چشیده و داره دردش میگه. یه وقت است که انسانی که هم طبیب است و هم مریض شد و این درد رو چشید و هم با استفاده از اون طب این درد خود را درمان کرد، حالا دست به قلم میکند، دارد در این زمینه کتاب مینویسد. یه وقت است که یک کسی فقط درس خونده است، مریض نشد تا بفهمد چه خبر است و درمان نشد است تا بفهمد درمان یعنی چی. یه وقت بعضی هم هستن که مریضن. اون که طبیب است و درس خونده است، او با الفاظ و مفاهیم معنوز است. البته مفاهیم هم در حد ارزش علم حصولی یقین آورم هست، علم الیقین هم می آورد، به دنبال علم الیقین ثمراتی هم هست. اون هم که مریض است فقط درد و احساس کرده است. اما اون کسی که هم درس طب خونده هم اون بیماری رو از نزدیک چشیده، هم اون درد رو با سوز تحمل کرده و راه درمان رو هم با تجربه درون یافته، حالا دست به قلم میکند یا دهن باز میکند، مینویسد یا میگوید، این فرق میکند. در صفحه 174 اونجا گذشت این مسئله، فرمود به این که برهان صدیقینی که عرفها برانند آن است که با مطالعه هستی ذات اقدس اله را میشناسند، بعد با علم و حصولی به وسیله قلم یا بیان دیگران را توجیه میکنند. در صفحه 174 ذیل صفحه 174 ستون سمت راست این چنین فرمود: اذا امعن نظر صاحب الفطانت و ذهن المستقیم فی نفس الوجود یمکن و ان یعرف ان ذاته قدیمتون ازلیتون واجبتون هی لها به ذاتها، اما این معنا را درک می کند لا به حسب الاستدلال که حکیم درک می کند، بل به وجدان الامر علا ما و علیه علا سبیل ذوق. بعد چون اهل اصطلاح است و اهل استدلال است میتواند با قلم و بیان دیگران را توجیه کند، ثم یتمکن من التنبیه لغیره ایزن لیجد هو ایزن. این ایزن ها برای همین جهت تکرار شد که یک ایزن مربوط به آن است که این شخص گذشته از علم حضوری قدرت علم حصولی هم دارد، این ایزن دوم برای آن است که وقتی این شخص عارف یافته های خود را برای دیگران بازگو میکند زمینه را فراهم میکند دیگران هم بیابند. برای ما البته ادعاست،
اما در این که ما میخواییم برای روشن بشه که عارف هستی رو واقعیتش رو اول میابه و سراغ اون میره بعدن برمیگرده،
ما تا نیابیم که نمیتوانه باور کنیم.
در اون مسئله حکیمش هم همین، از کجا که حکیم با اون برهانی که اقامه میکنه در با اون برهان از عارف 100% بیشتر نرسیده باشه به این مسئله،
یعنی نه آخر نه خود اون که حکیم است میشناسه افراد را و میپذیره که کیها به مقصد رسیده اند و حرف را از صاحب حرف میفهمد و میپذیرد. منظور اینه که اصلش را قرآن فراراه اینها نسب کرد، همون به این که ما آیات را ارائه میدهیم نه تعلیم، ارائه می دهیم لیتبین لهم انها الحق، و فرمود به این که ما درباره ابراهیم سلام الله علیه این کار کردیم، شما هم نگاه بکنید بلکه برسید. اینا سه فصل جدای از هم است، یکی این که فرمود ما ارائه می دهیم نه تعلیم، نشون می دهیم، یکی هم در فصل دیگر درباره است ابراهیم فرمود نشون دادیم، فصل سوم به ماها فرمود نگاه کنید، شما نظر کنید برای اینکه ببینید. ما بسته ابراهیم ارائه دادیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، اما درباره ماها فرمود اولم ینظر و تشویق کرد، ترغیب کرد، اولم ینظر فی ملکوت السماوات والارض. درباره ملک هم خب استدلال‌های معروف هست که آسمان نگاه کنید، زمین نگاه کنید، برای نه عرضی به سمایی قام میکند، اما در باره ملکوت چیز دیگر است. این سه فصل از آیات قرآن کریم میدم کنار هم بگذارد، برای میشه راه برای باطن باز است. اون وقت عده هم رسیدن، البته حالا ما بخواهیم بفهمیم زید رسیده است یا ام نرسیده است، به عکس باید اون راه را رفته باشیم، ولی منظور آن است که ما مادامی که اون راه را طی نکردیم با برهان سخن میگوییم، حرفای نایون رو با برهان عرض میسنجیم. وقتی با برهان میسنجیم میبینیم به این که این نقدهایی که عارف بر حکیم دارد این نقدها وارد است، مگر در حکمت متعالیه که به برکت همین عرفان روش کرده است و در حکمت متعالیه همونطوری که سخن از نظم بعد برهان نظمی، سخن از حدوث نیست، سخن از حرکت نیست، سخن از امکان ماهوی نیست، سخن از امکان فقری هم نیست، سخن از اصل حقیقت هستی است که حقیقت هستی به ما انها حقیقت هستی حتما ضرورت ازلی است که حد وسط جز وجود چیزی دیگر نیست، از حقیقت وجود به وجوب همون حقیقت پی برده شد ولا غیر. به ما انه حاکم دیگه، به ما انه حاکم، اونم البته اثبات کردن که اونم البته بحثش اونجا تنظیم شد به این که هستی از اون نظر که خارجیت عین ذات اوست ما از جای علم حضوری درک میکنیم، بعد از اون مفهوم میسازیم، مثل مفهوم مثل حقیقت من، حقیقت من رو با علم حضوری درک میکنیم بعد ما از اون مفهوم انتظار میکنیم. وجود را اصولا یا ادراکش محال است یا ادراکش بیه، ادراکش نظری نیست که با مبادی تصوری و تصدیقی حل بشود، نظیر ماهیاب. ممکن است ما درباره انسان یا درباره فلان گیاه که یک ماهیت نظری است با فحص و بررسی پی ببریم، این ممکن است. چرا؟ چون ماهیت شأنش این هست که به ذهن بیاید، اما وجود چون خارجیت عین ذات اوست یا ادراک او اولی است و بدیهی است وجدانن، یا ادراک او محال است. و ما چون وجود را میشناسیم معلوم میشود از راه شهود کاملا وجود را مییابیم. حالا یا برای اینکه خودمون رو مشاهده میکنیم، خودمون یک نحوه هستی هستیم، یک آثارمون، آثار تکوینیمون که برای خود علت که ذات ماست حضور تکوینی دارد و علمی دارد به این وجودات پی میبریم، این دو، خودمون همچون معلول هستیم و ذاتاً به علتمون وابسته هستیم، ادراک معلول بدون ادراک، ادراک علت مستحیل است، علت خودمون را در حیطه حد خودمون میشناسیم، سه، پس از سه جهت ما با عینیت خارج علم شهودی داریم. بعد کم کم اگر روش کردیم همین علم شهودی ها شکوفاتر میشود. منظور آن است که این فرمایش ایشون در فصل اول گذشت و نقد سیدن استادم وارد نیست، اما در فصل ثانی بس، مقام ثانی بس که بیان سر قدر است، تا کنون چند جا مسئله سر قدر گذشت. سر قدر طوری نباید تنظیم بشود که با جبر و تفویض و امثال ذالک اشتباه بشود. ما یه اختلافی در جهان میبینیم که یکی فرشته است و یکی شیطان است، یکی آسمان است و دیگری زمین است، یکی کلب است و دیگری گوسفند است، یکی حلال گوشت است و دیگری حرام گوشت است، از علوم اعتباری و مانند آن. یه اختلافی میبینیم، این اختلاف سهل الحل است. اولا اگرشون چه همه این حیوانات به صورت گوسفند بودن عالم ناقص بود، همه به صورت کلب بودن ناقص بود. اون که کلب است اگر گوسفند می شد و اون که گوسفند است اگر کلب می شد باید این سوال محفوظ بود. می موند یه سلسله امور جزئی، امور جزئی هم نه قابل استدلال هست و نه کسی دایی دارد که درباره امور جزئی بحث کند که چرا این امر جزئی معین کلب شد، اون امر جزئی معین گوسفند شد. چون اگر به عکس بشه باز این سوال هست. عمده مسئله انسان است، مسئله هدایت و ضلالت هست، مسئله سعادت و شقاوت هست، مسئله ایمان و کفر است و امثال ذلك. این که شارع فرمودن اعیان ثابت اعم از ماهیات کلی و هویات جزئی، اینا مظاهر اسماء و صفاتن، این رو میشود پذیرفت. اسماء و صفات تابع ذاتن میشود پذیرفت، اون اسماء ذاتی عین ذاتن میشود پذیرفت و ذات قابل جعل نیست، اینم حق است. اما آیا خدای سبحان همش اسماء ذاتی او از قبیل هادی و مذل است. تا ما بیایم بگوییم که انسان‌های کافر مظهر ضلالتن و انسان‌های مؤمن مظهر هدایتن، یا خدای سبحان فعال مایشا هست، مرید هست، مختار هست، قدیر هست، امثال زالی، اینا اسماء حسنای حقن. انسان به ما انه و انسان مظاهر این گونه از اسماست. هر انسانی مظهر فعال مایشا هست، مظهر قدیر هست، مظهر مختار هست، مظهر مرید هست، مظهر صاحب مشیت هست. خدا مشیت دارد، از اسماء حسنای اوست. خدا اراده دارد، از اسماء حسنای اوست. خدا اختیار دارد، خدا قدرت دارد، خدا فعال مایشات، این از اسماء حسنای اوست. خدا مبدل و سیئات بالحسنات است، این از اسماء حسنای اوست. خدا یمح الله ما یشاء و یثبت است، این از اسماء حسنای اوست. مظاهر این گونه از اسماء انسان است، من از صدر الی ساقه. انسانیت که چون با یدین حق آفریده شد که خلقته به یدی، با ید جلال و جمال خلق شد. با ید جلال و جمال خلق شد. بنابراین انسان مظهر قدیر است، یعنی یفعلو مایشا، یترکو مایشا. این نظیر فرشته نیست که یک بعدی باشد، یا نظیر کلب و خنزیر نیست که یک غریزه ای باشد به مانند او. این یفعلو مایشا، این موجودی که بین النجدین قرار گرفته است، انا هدیناه النجدین، این واقف بین النجدین مظهر یمح الله مایشا و یثبت است، مظهر یفعلو مایشا است، مظهر یختار و مایورید است، مظهر قدیر است. قدرت به دو طرف تعلق میگیرد، اختیار و مشیت و اراده به شرح زن. تک تک انسان ها مظهر این هر دو بین نجدین است. این رو برهان و قرآن هر دو متفقن، اونهایی هم که یافتن هم همین معنا رو میگوین. اونگاه نصاب تکلیف در همین است که انسان دو بعدی باشد، خوب را بفهمد و بتواند انجام بدهد، بد را بفهمد و بتواند ترک کند. این حد اقل در هر انسانی هست، از انبیا و اولیاء علیهم السلام تا نازل ترین انسان، از اونهایی که دنافت دلا هستن یا اونها تا اونهایی که این المنافقین لفه درک رسفر بدن، همه و همه بین نجدین ایستادن. این حد اقل اختیار و مشیت و اراده را که مصحح تکلیف است در هر انسانی است. البته یکی جزء نوابغ در میاد، یکی جزء متوسطین در میاد، یکی جزء ضعاف در میاد. حرف بسیار لطیفی مرحوم شیخ در الهیات شفا دارد، میفرماید اینکه شما میگویید اکثری به مقصد نمیرسد مگر اکثری مهندسین و اطباء و حکما و علما معیارند. شما ببینید عالم چجور خلق شده است، چه کارهایی را میخواهد، اونگاه بگویید که اکثری مقصد نمیرسند. خیلی از کارهاست که از همین طبقه متوسط یا ضعاف ساخته است. شما کل عالم را در نظر بگیرید، میبینید اکثری مقصد رسیدند و اکثری مقصد میرسند. بنابراین اگر ما بخواهیم در غیر محدود انسان سوال بکنیم، نه انگیزی اونچنان برای سوال هست، نه جواب پیچیده است. همون جوابی که گفتن که عین ثابت هر کدام هر چیزی تقاضایی دارد و خدای سبحان بر اساس تقاضای عین ثابت هر موجودی به او فیض عطا کرده است، اون حق. اما انسان را هم رو همین معیار کلی بیارید، ولی اسماء حسنای حق رو فراموش نکنید. او تنها هادی که نیست مثل فرشته، تنها مزل که نیست مثل شیطان، او فعال مایشا هست، او یمحو هست، او یختار هست، او یورید هست، او قدیر هست. بله، این ثابت انسان یختار و مایش هاست. لذ تقاضا کرد خدا یا وجود دو بعدی من بده، داد. روز او را بین نجدن ایستا کرد، گفت انا و هدینا هون نجدن. اصلا انسان طوریست که محال است بدون اراده بتونه کار بکنه. همون طوری که دو تا پنج تا مستحیل است، جبر برای انسان مستحیل است، تفیض برای انسان مستحیل است. همه عالم جمع بشن بخواهن یک کار جبری انسان بکنه، یعنی انسان کارو بکند ولی مجبور باشد، این مستحیل است. یه وقت دست انسان رو میگیرن از جای به جای دیگه پرت میکنن، این انسان مورد فعل است. همونطوری که لباسش رفته بدنش هم رفته، او کاری از نکرده که. یه وقتی میگوین به این که اینجا برخیز وگرنه اعدام میکنیم، این فعل اختیاری عاقلانه است که ضرر خود رو میسنجد، سود خود رو میسنجد، پامش میره. اصلا مستحیل است که کسی رو در یک کاری مجبور بکنن. تو بحث‌های فقهی بین اجبار و اضطرار یه فرق اعتباری گذاشتن. یکی از نکاتی که سید انوستاد رضوان علیه تو نوع فرمایشاتشون هست این است که خلط امور اعتباری با امور تکوینی باعث شده است که در کتاب‌های فلسفی وقتی اقسام فاعل را میشمارن میگوین فاعل‌ها دو قسمن، فاعل‌های اختیاری دو قسمن، یکی بل اختیار است، یکی بل اجبار. انسان یا بل اختیار کار میکند یا بل اجبار کار میکند، در حالی که بل اجبار مستحیل کسی کار بکند. این مختار و مجبور یه حکم فقهی است که به فلسفه متاسفان راه پیدا کرده. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله به این نکته خوب رسیده که رضایت طیب خاطر در همه جا هست، حتی کسی را که مجبور میکنن، کسی را که خانت را بفروش وگرنه کذا، و هم در کمال طیب نفس خانه را میفروشد. برای اینکه اگر چون چه نفروشد به یه خطر مهمتری مبتلا میشود، مثل اینکه اگر نفروشد خود را درمان نکند به یه خطر مهمتری مبتلا میشود. اگر فرزندش مریض شد و اگر خانه را نفروشد برای درمان فرزند، فرزندش هلاک میشود. این در کمال طیب خاطر خانه را میفروشد. برای این وقتی سبک به سنگی میکند، ملاکات را میسنجد، اهم را انتخاب میکند، مهم را دست برمیدارد. در مسئله اضطرار خارجی هم به شرح ایزن، اگه کسی رو گفتن از پای این دیوار برخیز بگن دیوار را بر سرت منهدم میکنیم، این با طیب خاطر برمیخیزد. منطور رو قوانین اعتباری یه جا میگن اضطرار، یه جا میگن اجبار، یه جا معامله صحیح است، یه جا معامله صحیح نیست، امثال زال. بنابراین ما اصلا فاعلی داشته باشیم که بل اجبار کارو بکند مستحیل است. اگر اختیار ندارد که یا به طبع است یا بل قصر، اگر اختیار دارد که همواره با اختیار کار میکند. اساسی در مسئله جبر و تفیض که مشکل می آفریند این است که ما خیال میکنیم همه یک نواختن و همه تقاضاشون این است که ما را در یک کانال و در یک قالب گیری بکن بلاغه. این چنین نیست. همه کلیات درست، یعنی این ثابت درسته، تقاضا درسته و آتاکم من کل ما سألتموه درسته، مظهر اسما و حسنا بودن درسته، اما اسما و حسنای حق دو صنف است. بعضی اسمای صنف است مثل هادی، هادی کار دو جور نمی کنه، موزل کار دو جور نمی کنه. اما این همه اسماء اختیاری که دو بعدی است، اونا که نباید فراموش کرد و انسان مظهر این گونه از اسما است. آن با اختیار می رود،
یعنی اصلا اگر غیر از این بره، یعنی این که الان مسیر ضلالت رو میره، اگر غیر از این بره با اون عین ثابتش ناهماهنگ،
این امتناع بل اختیار است. بله؟ این امتناع بل اختیار است که لا یناف الاختیار. اون کسی که به راه هدایت را طی میکند ضرورت بل اختیار دارد که ضرورت بل اختیار لا تناف الاختیار. اون که طرف عصیان را انتخاب کرده است امتناع به اختیار دارد که لا یناف الاختیار.
موقعی که واقعیت
واقعیت هم داره. حرفای بزرگان اینها این طور است. نه، حرفای بزرگانش این طور است. احیانا قیصری متوجه نمیشه، حرف دیگه است. سیدان استاد در چند تعلیقه شون دارن که اینجا رو قیصری درست درک نکرده است و امثال و زاره که منهون غیر و بعیده، یعنی از این گونه از اشتباهات از قیصری بعید نیست. این چند جا سیدان استاد تو تعلیقه داره. اما بزرگانشون مثل خود محی الدین، مثل خود قنوی، اینها این چه نیستن. علی حال فرمایششون اینه، برای اینکه انسان را میگن مظهر جلال و جمال حق است، میگن انسان با یدی نفی و اثبات آفریده شد. به خدا در بار آفرینش انسان فرمود که به شیطان فرمود که چرا سجده نکردی لما خرقت تو به یدی. خب این همه اسماء حسنا که برای حق است به دو بعدیست مظهر میطلبد. ملائکه مظهر تنزیه هن و حیوانات مظهر تشبیه هن و موجودات دیگر مظاهر اسماء خاصن. این همه مظاهر فعال مایشا و منظور از اسم هم تنها اسم فاعل اسم مفعول نیست. حتی اون چرا که به نام فعل هم به خدای سبحان اسناد داده میشد فعل حق است، فعل حق تعالی است. خلاصه اون که اون چه که اوصاف دو بعدی است، اسماء دو بعدی است، افعال دو بعدی است مظهر می طلبد. همه اینها زیر پوشش قدیر هستند، یعنی یمحو الله و مایشا زیر پوشش قدیر است. انما امره اذا اراد شیئا، اراده زیر پوشش قدرت است. فعال لمایشا زیر پوشش قدرت است. این قدیر مظهر می طلبد. موجود یه بودی که قدیر نیست. بسیار خوب، اب ندارد نیست.
فقط اوله و ساجدین که به کل ملائکه خطاب، موجود یک بعدی دیگه فقط، چون فقط تکلیفی که نیست، فقط بله. هست که در راستای آخرینش خود بره.
بسیار خوب، منظور این که ما اونجا مشکلی نداریم، یعنی واقعا در جریان غیر انسان ها مشکلی به صورت سر قدر و جبر و تفویض و امثال ذالک نیست. حالا بر فرض فلون فرشته بشود شیطان یا فلون شیطان بشود فرشته، مشکلی پیش نمی آید یا مشکلی حل نمی شود. اگر سوال بکند که لمه سار الالف و الفن و با با، بسیار خب، حالا این با بشه الف، الف بشه با، از باز از سوال از سوال. اون مشکلی که نه، منظور من معلومشه که پیداست که سوال منشأی ندارد. اگرشون چه همه الف باشه که ناقص، همه با باشه که ناقص. اگر کسی سوال بکنه چرا الف الف شد و با با شد، میگه بسیار خوب، این با بشه الف، اون الف بشه با، باز شما قانع نخواهید بود، برای اینکه سوال بیجاست. بالاخره عالم الف میخواد با میخواد. اون چه که مشکل هست در عالم مسئله انسان است و مسئله جبر و تفویض انسان است. بله، همه اون مبادی رو انسان قبول دارد، ولی یعنی همه مبادی رو می شود پذیرفت، مظهریت را، تقاضای عینی ثابت را، و خدا هر حکمی هم که اعطا می کند بر اساس تقاضای متقاضیان است، همه درسته. اما تقاضای انسان نظیر فرشته یا نظیر شیطان نیست که یه بودی باشد. این مظهر یبدل السیئات بالحسنات است. نه، حالا اون که نه، اون که بالاخره از ملک چون اسیان در اونها محال است، مکلف هم نیستن. اگر چون که دو بودی بودن مکلف بودن، از اینکه فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون و سخنی از ملائکه به میون نیاورد، برای اینکه راه اونها مشخص است.
اساس وجود و کیان هستی اونهاست.
بله، اینها دیگه دو بعدی نیستن. لا یعصون الله و را 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 اونم تکوین است دیگه، تکلیف که نیست. اگه تکلیف باشد شریعتی، نبوتی، وحی و رسالتی میطلبد، لذا برای اونها انبیایی نیست، برای اونها تکلیفی نیست. معلوم شه یک بعدی است. وقتی دو بعدی بود اختیار بود و تکلیف، وقتی دو بعدی نیست تکلیف نیست، برای اونها نبوتی نیست. این جن و انسان که این چینه. نخیر، همه انسان ها در این که زیر پوشش قدیرن حرفی در اون نیست. نخیر، خود قدیر شعب فراوانی دارد، ولی همه انسان ها یک حقیقتن به نام حقیقت انسانیت. این حقیقت انسانیت مظهر فعال مایش هاست، مظهر یمهالله مایشا بیثبت است، مظهر یورید است، مظهر یشا است، مظهر قدیر است. اونگاه مشیعت ها فرق میکند، اراده ها فرق میکند، قدرت ها گوناگون پیاده میشود، ولی همه و همه زیر پوشش قدیرن و همه در این سکوی انا و هدیناه نجدن روی این سکوی استند. بسیار خوب، حالا حد اقلش این. پس هیچ کس نمیتواند بگوید اسیان فلون آسی بل استرار است و توع فلون متی بل استرار است. منتها درجات اسیان نوابق فرق میکنند، اطاعتهای متی این فرق میکند، معصیت آسی این فرق میکند. این فرقهایی که پیدا میکند بعضی در درکاتند، بعضی در درجاتند، این رو استعداد هاست، رو تربیت هاست، رو خصوصیت های علل و عوامل است، رو خصیصه خود این شیء است و امثال ذلک. اما هیچ کدام از جبر سهمی ندارد، از تفویض سهمی ندارد. در این سکوی انا هدیناه نجدن ایستاده است، از این سکو میپرند. خلاصه بنابراین نه جبر خواهد بود، نه تفویض خواهد بود، نه اینکه مظهریت حق باعث می شود به اینکه انسان در کارش مضطر باشد و امثال ذلک. یک بودی نیست، بالاخره همه انسان ها در حقیقت انسانیت صحیح من این یک مطلب، انسانیت مظهر قدیر است و مظهر یمه مایشا است و مظهر فعال مایشا است و مظهر اراده حق است و مظهر مبدل و سیئات بالحسنات است و امثال ذلک. این دو باید از این سکو حرکت میکنن. حالا بعضی تند، بعضی کند، بعضی میانه، بعضی کم، بعضی زیاد. درجات اینها فرق میکند، متیین درکات آسین فرق میکند. اما اگر درکات اونها فرق میکند رو استعدادها و درجات متیین فرق میکند رو گرایشها، هیچ کدام با جبر یا با تفویض و امثال ذلک آمیخته نیست. تفویض که رو دو برهان محال است، یکی اینکه قدرت خدای سبحان چون نامتناهی است نمیشود مرز بندی کرد که قدرت خدا تا اونجاست، از این بعد رو واگذار کرده به زید. این یک برهان. برهان دوم محال است برای اینکه چیزی که فقر به ذات است که نمیشود او رو رها کرد، که کار او رو به خود او رها کرد. که بسم الله الرحمن الرحیم. با اختیار.
درسته که یک جمعی مؤمن میشن و یک جمعی کافر، اما یک عده با این کینت و استعداد کشش که دارن مؤمن میشن، این اقتضای ایمان میکنه، و عده دیگر با اون استعداد و اصل ثابت
با اختیار
کافر میشن.
با اختیار.
یعنی اونی که ما در خارج میبینیم گروه کفر و ایمان هست، اما فی الواقع اونی که انگیزه کفر و ایمانه، کشش وجودی،
نشانش همین توبه کردن هاست که پیدا می شود. خیلی ها توبه می کنند. بسیار خوب، پس معلوم می شود اختیار هست. تمام اینها بین
توبهش هم اختیار در واقع نداشت.
بسیار خوب. نه، اگر چون چه انسان مظهر یمه الله و مایشا و یثبت نباشد، مظهر قدیر نباشد، پس این گونه از اسماء الحسنا مظهر ندارد اصلا. اگر انسان موجود یک بودی باشد،
ما منکر این نیستیم، ما خودمون اختیار بدیهی ترین شی بدونیم که هر انسان خودش احساس میکنه بالفطره که مختاره.
بله.
شما از کنم که این فرمایش آیون قضیه رو در واقع در جمع انسان مختاره، یعنی مختاره که ما آثار کفر و ایمان میبینیم، اما گروه کفر و ایمان هر کدوم به مقتضای ذات خودش به اینجا آمد.
نه مقتضای ذات، ذات او ذات مختار هست و ذات مختار اختیار، این ضرورت بل اختیار لا ینافل اختیار، چه اینکه امتناع بل اختیارم لا ینافل اختیار. اصولا انسان یه موجودی است که بین نجدین ایستاده است، رو مسائل عرفانی مظهر یمه مایشاست، مظهر فعال لمایشاست، مظهر یبدل السیئات بالحسنات است، مظهر قدیر است، مظهر مختار است و امثال ذالک. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 177. این اشکال که در بحثی دیروز خونده شد، می فرمان که انما اورد السؤال، یعنی مصنف چرا این سؤال را وارد کرده است، سؤال فین قلت، اگر همه را هر کسی را خدای سبحان و مقتضای این حسابش آفرید، پس این آیه لو شاء لهداکم اجمعین برای چی آمده است؟ انما اورد السؤال لینبه علی سر القدر فی الجواب. این مسئله سر قدر تا کنون چند جا مبسوطن بحث شد، یکی صفحه 102 تا صفحه 104 و 5 بود که مفصل بحث شد، و در آینده هم در صفحه 220 هست، در صفحه 299 تا 300 هست، و مرحوم شیخ هم در اشارات در مقامات العارفین اونجا می فرمان عارف وقتی به مقام سر قدر رسید و آگاه شد، دیگه به کسی را ملامت نمی کند. اون طوری که البته باید متن مرحوم مرحوم شیخ معنا می شد، شرح خواجه رسا نیست. خلاصه خواجه با همه قداستی دارد نمی تواند به اندازه متن شیخ بیندیشد، خلاصه و همراه شیخ بره. حالا اون جرا ملاحظه فرمود وقتی کسی ملامت نمی کند، یکی از خودشون ملامت نمی کند. بله دیگه ملامت
خودشون ملامت، نه که دیگران ملامت نمی کنه به خودش که میرسه خودشون ملامت میکنه.
بله خودشون ملامت،
خودشون ملامت نمی کنه، دیگران ملامت نمی کنه.
بله دیگه.
بله این نیست که شما می فرمایید یا کسی خودش یک کار رو اختیاران کرده باشه، اون وقت افسوس تأسف داره، ملامت داره.
نه من چرا جو خلق شدم نمی کنه. و سؤال این است که انه لما کان الحاکم علینا اعیاننا او لما کان الحاکم علینا اعیاننا، وقتی اعیان ما بر ما حکومت میکنن، ولیس للحق تعالی الا افاضه الوجود على حسب مقتضی الاعیان، پس فما فائده قولی تعالی که فرمود فلو شاء لهداکم اجمعین، یا لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا امثال ذلک. و جواب او این است که ان لو حرف الامتناع، حرف الامتناع شی یا الامتناع جزا، الامتناع غیری یا الامتناع شرط، ولما کانت الاعیان متفاوتت الاستعداد، اعیان استعداداشون گوناگون است، بعضها قابلون، بعضها قابلون للهدایه و بعضها غیر قابلن لها یعنی للهدایه، امتنع حصول الهدایه للجمیع، همه هدایت بشن ممتنع است. وقتی هدایت همگان ممتنع شد، مشیت هدایت همگان هم ممتنع است. فمعنا قولی تعالی فلو شاء لهداکم اجمعین انه لم یشاء، از جاهایی است که طبق قرینه خارجیه نفی مقدم نتیجه میدهد. در قیاس استثنایی نفی تالی مستلزم نفی مقدم است، در اینجاها نفی مقدم مستلزم نفی تالی است. لم یشاء لذا شما هدایت نکرده است. لم یشاء چرا؟ لعلمهی بامتناع حصول الهدایت للجمیع، وقتی می داند هدایت همگان محال است، هدایت همگان را طلب اراده نمی کند. فما تعلقت المشیعت الا بما هو الامر علیه، هرچه واقعیت هست اراده به همون تعلق گرفته. پس فعدم المشیعه، از اینکه خدای سبحان اراده نکرد، این عدم المشیعه معللون، معللون به عدم اعطاء اعیانهم هدایت حل جمیع، چون اعیان ثابته انسان ها هدایت همگانی را اعطا نکردن، تقاضای هدایت عمومی نداشتن، لذا خدای سبحان همگان را هدایت نکرده است. باز سرش این است که بذالک لأن المشیعت و الارادت نسبتان تابعتان للعلم، چون علم تابع مشیعت است. از المشیعتو تطلب المشیع، تطلب المشیع و الارادتو المراد، اراده مراد میخواهد، مشیعت مشیع میخواهد، و هما یعنی مشیع و مراد لابد و ان یکونا معلومین. اینا همه مقدم است، یعنی وقتی که بررسی میکنید 6 یا 7 مقدم است. نسبی بودن یک مطلب، تابع بودن یک مطلب، علم تابع مراد، مشیع و مراد خواستن یک مطلب، علم تابع مراد است یک مطلب، به هما یعنی مشیع و مراد بودن لابد و ان یکونا معلومینه. ولی علمو فی حضرت الاسماء و صفات، گرچه فعلیست اما من وجهن تابع معلوم است، من وجهن تابع للمعلوم، من حیث کونین علم نسبتن طالبتن للمنتسبین، بین عالم و بین معلوم، معلوم هر چه هست علم به او علی ما و علی تعلق میگیرد، کما مر تحقیق او فی المقدمات. و ما یوجد الحق، نمی آفریند حق سبحانه تعالی الا به حسب استعداد القوابل لا غیر، هر موجودی هر سؤالی که به زبان استعداد کرد خدا افاضه میکند. پس فلا یقع فی الوجود الا چیزی که اعتت حل اعیان، هرچی که این ثابت اعتا کرد خدا همون را افاظه می کند. ولی اینو ما توتی الا مقتضا ذاته، این ثابت هر موجودی مقتضای ذات خود را عرضه می دارد به عنوان تقاضا، و این ثابت هر چیزی یه امر می خواهد، دو امر نمی خواهد. ولی اینو ثابتو، ولی اینو ما توتی الا مقتضا ذاته، ولا یقتضی ذاتو شیئن و نقیزهو، هر شیئی یه امر میخواد دیگه، او و نقیز او را نمیخواد. ما هم بر همین عنوان میگوییم انسان مقتضی اختیار است، اختیار و لا اختیار رو نمیخواد، اختیار و جبر رو نمیخواد، اختیار و تفویض نمیخواد، انسان ذاتن بین الامرین رو میخواهد. خب پس این که میگن ممکن نسبتش به همه اشیاء علی سواس یعنی چه؟ میفهمید این مال ماهیت است، نه مال هویت، این یکی. و این احتمال عقلی چه کار به وجود خارجی دارد؟ و این کان العقل یحکم علی ان الممکن قابل للشیء و نقیزه لاتصافه بالامکان المقتضی لتساوی طرفین، یعنی طرفه الوجود و العدم، گرچه از در عقل موجودات ممکنه نسبتشون به طرفین علی السواست، لکن الواقف علی سر القدر یعلم ان الواقع هو الذی یقتضی ذات الشیء فقط. بحث در ماهیت که نیست، بحث در هویت است. ماهیت را حکیم میاندیشد، میبیند که نسبت ذات به دو طرف علی السواست. هویت رو عارف میبیند، بیند که این وجود خارجی یه امر میطلبه. والاعیانو لیست مجعولتن، حالا فی انقلت، بسیار خوب، ما وقتی که رسیدیم به این که چرا این شی هدایت شد و اون شی ضلالت، گفتید خودش خواست. و از سوال میکنیم که خودش چرا اینچنین خواست، جواب میدن به این که خودش که جهل نشد، اعیان و ماهیات که مجعول نیستن. والاعیان لیست مجعولتن به جعل جائل لیتوجه الاراد به ان یقال لم جعل عین المهتدی مقتضیتن للاهتداء، و عین الزاله مقتضیتن لزلاله، تا کسی سوال کند که عین ثابت اون موجوده که هدایت شد چرا او را مقتضی هدایت قرار دادید قرار داده شد، و عین ثابت اون موجوده که گمراه است چرا مقتضی زلالت قرار داده شد. این چون مجعول نیست سوالم راه ندارد. کما لا یتوجه ان یقال لمه جعل عین الکلب کلبا نجس العین، چرا کلب را نجس العین قرار داد یا کلب نجس العین قرار داده شد، و عین الانسان انسانا طاهرا، چرا عین انسان انسان قرار داده شد طاهر. بل الاعیان و صور الاسماء الالهیه و مظاهر و حافل علم، یک مطلب، و چون مظهر عین ظاهر است از یک لحاظ می توان گفت که اعیان ثابت عین الاسماء و صفات، این دو مطلب، بل عین الاسماء و صفات القائمه به ذات القدیمه، این دو مطلب، و چون اسم از جهتی هم عین مسماست و این مظاهرم از جهتی عین الاسماء هستند، پس این مظاهر عین حقن، این سه مطلب، این بل هر کدام یه مقدم است و هیچ قیاسی بیش از دو مقدمه ندارد. اگر یه وقتی 5 تا مقدمه است یا 6 تا مقدمه است، این قیاس قیاس مرکب است، یعنی 2 تا مقدمه کنار هم میشود، نتیجه این دو مقدمه با مقدمه سوم تلفیق می شود، قیاس دوم تشکیل می دهد. این قیاس مرکب است. بل هیه این ذات است من هی سرحیقه فهیه، یعنی تموم شد. الحمدلله.